بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه هفتم، استاد ابو ترابیان، 23/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم. قبل از اینکه بحث خودمون رو شروع بکنیم، یه مقداری سوالات هست که طی دو جلسه گذشته برادران مطرح کردن. ابتدا به اینا میپردازم، بعد به دنبال بحث ادامه. یکی از سوالات اینه که نوشتن دکتر ولایتی وزیر امور خارجه کشورمان سفری به سوریه نموده، با وزرای خارجه سوریه و لیبی دیدار و گفتگوهایی داشته و از آن به عنوان اتحاد سه کشور ضد امپریالیستی یاد شده است. چطور می شود یک کشور اسلامی با وابستگان اردوگاه‌های شرقی اتحادی داشته باشد و این اتحاد آنها بر چه اساس و بر چه محوری است؟ در جواب باید عرض کنم یکی از خواسته های آمریکا اینه که کشور ما از نظر سیاسی در دنیا به حالت انزوا در بیاد و ما اصولا نتونیم از نظر سیاسی فعالیتی در جهان داشته باشیم. وقتی که ما فعالیت سیاسی در دنیا نداشتیم، الزاماً فعالیت تبلیغاتیمون هم محدود خواهد بود و چون اساس انقلاب ما بر یک ایدئولوژی استواره و ایدئولوژی هم میدونید تنها چاره برای گسترش و اشاعش تبلیغاته، لذا ما از بزرگترین حربه‌ای که میتونیم به کار بگیریم محروم خواهیم بود. وقتی که ما از نظر سیاسی منزوی بشیم، به هیچ وجه کشورهای دنیا اجازه نخواهند داد که مبلغین ما به کشورهاشون رفت آمد داشته باشند و این خودش به طور طبیعی جلوی گسترش انقلاب رو خواهد گرفت. پس بنابراین ما باید کوشش بسیاری به خرج بدیم تا از این خواست آمریکا جلوگیری بکنیم و به هر صورتی که شده از انزوا بیرون بیایم. بنابراین ما میتونیم در کشورهای دنیا جستجو بکنیم و با کشورهایی که نقاط مشترکی داریم اون نقاط مشترک رو تقویت کنیم. نقاط اختلاف رو فعلا بذاریم کنار. اگر نقاط مشترک داریم، اونها رو مهمتر از نقاط اختلاف بدونیم. رابطه ما با کشورهایی که با ما نقاط مشترک دارن ما رو میتونه به مقدار زیادی از انزوای سیاسی خارج بکنه و همین نقاط مشترک رو مستمسک بگیریم برای همکاری با این کشورها و بیرون اومدن از انزوای سیاسی. بنابراین اتحاد با سوریه و لیبی غیر از هدفهای سیاسی که میتونه باشه و میدونید هدفهای سیاسی ما در درجه اول تقویت کشورهای جهان سوم، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر ایدئولوژی، برای بیرون کشیدن اونها از دامهایی که ممکنه گرفتار شده باشن و یا در آینده بشن. این هدف بزرگ سیاسی ماست و ضمناً ما در اتحاد با این دو کشور سوریه و لیبی یه هدف ایدئولوژیک بسیار والایی هم داریم و اون مبارزه با صهیونیسمه. حداقل این دو کشور ولو به ظاهر هم که شده خودشون رو کشورهای مخالف و مبارز علیه صهیونیسم نشون میدن و این نقطه مشترک میتونه بسیار برای ما مورد استفاده قرار بگیره، هم برای همکاری با کشورهای جهان سوم و هم بیرون اومدن از انزوا. چون به هر حال وقتی که ما در جبهه اونا قرار بگیریم خودش یک تقویتی برای اونها و الزاماً به ما اجازه خواهند داد که ما فعالیت‌های تبلیغاتی داشته باشیم در کشورشون و همین داشتن فعالیت‌های تبلیغاتی عده زیادی رو در کشورهاشون روشن می‌کنه، به سمت ما می‌کشه و این برای هدف‌های آینده ما فوق‌العاده مفیده. الان اگه شما توجه داشته باشید به مسئله عراق، ببینید که علت عدم خیزش مردم عراق علیه صدام فقط این نکته است که آشنایی ندارن با وضع کشور ما و صرفاً زیر تازیانه تبلیغات غربی و شرقی قرار دارن و به هیچ وجه شاید اکثریت مردم عراق اصولاً نمیدونن که در کشور ما چه میگذره و به همین جهت خیلی راحت حکومت صدام میتونه اینا رو فریب بده و با فراهم آوردن زمینه وسیعی از وسایل رفاهی براشون اینها رو اغوا بکنه و با اون تبلیغات سویی که علیه ما جریان داره و همه میگن در این مملکت قحطیه، هیچی پیدا نمیشه، کمبود، مردم دچار تنگناهای مختلف هستن، حداقل اینجور به اینا نشون بده که آقا جمهوری اسلامی کشوریه که توش کمبود و تنگنا و گرفتاری و مشکله، ولی شما ملت عراق هیچ گرفتاری و مشکلی از نظر وسائل و مواد مورد نیاز نداریم، برای که همه چیز تو بازاراتون فراوون هست. ببینید، ولی اگر ما میتونستیم در اوائل انقلاب که هنوز جنگی ایجاد نشده بود با حکومت عراق نقاط مشترکی پیدا کنیم و رسوخ بکنیم تو اینا، الان کارمون به مراتب ساده تر و سهل تر بود. بنابراین درسته برادری که نوشتن چطور میشه یک کشور اسلامی با وابستگان اردوگاه شرق اتحاد داشته باشه، از نظر کلی بله امکان ناپذیره، ولی به خاطر بیرون اومدن از این انزوایی که برای ما فراهم کردن، ما ناچاریم اول نقاط مشترک رو بچسبیم، بعد نقاط مورد اختلاف رو بررسی بکنیم. سوال بعد، علت قبول کردن کشورهای شوروی و چین، علت قبول کردن مالکیت خصوصی توسط کشورهای شوروی و چین برای چیست؟ خب مسلمه در ایدئولوژی حاکم بر این دو کشور که مارکسیزمه، اصولا مالکیت خصوصی نفی شده و به هیچ وجه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمیشه، ولی با توجه به دورانی که این دو کشور سپری کردن و کشورهای تابعشون، میبینیم که مهمترین علت نارسایی در این کشورها عدم موفقیت این کشورها در جذب مشارکت مردمه. به هیچ وجه موفق نبودن در جذب مشارکت و حمایت مردم از حکومتاشون و به همین دلیل که صرفاً با برقراری حکومت پلیسی، با بستن مرزها، محدود کردن مردم، محدود کردن افکار، سانسور تمام نشریات حکومت کردن تا به حال. وگرنه کافیه اینها مرزهاشون رو باز بکنن و بگن هر کس نمیخواد بره. ببینید کشورهاشون ناگهان چطور تخلیه خواهد شد. به همین جهت چون در جلب حمایت مردم ناموفق بودند و میدونید در اجتماع کسانی هستند که از یک نسبت بینش و دانش و شعور بالاتری برخوردارند، در هر جامعه‌ای وضع به همین شکله و این نوع افرادی که از شعور و دانش و بینش بالاتری برخوردارند مسلماً توقعشون هم بیشتره و میخوان وضع زندگیشون تا حدی تفاوت داشته باشه با وضع زندگی دیگر کسانی که در اون مملکت هستن. مسلمه وضع زندگی هم فقط با مادیات بهتر میشه، ظواهر زندگی رو عرض میکنم، و این مادیات هم به صورتیه که بایستی اون ذات آدمیزاد رو اقناع بکنه. ذات آدمیزاد، اون طبع و سرشت آدمی اینطور اختزا میکنه که بشر مالکیت رو دوست داره. هر آدمی احساس میکنه که این خونه که توش نشسته اگر مال خودش باشه خیلی بهتره تا اینکه اجاره نشین باشه. این سرشت آدمی، طبع آدمی، کارش هم نمیشه کرد. هر کشاورزی این محصولی که میکاره اگه احساس بکنه این مال خودشه بهتر دلسوزی میکنه. دامداری که این شیر گاوو که میدوشه احساس بکنه این نفعش تو جیب خودش میره بهتر این کار رو انجام میده. صاحب تراکتوری که نفع این کار به جیب خودش بره بهتر عمل انجام میده. و همه اینها باعث رغبت مردم به ادامه کار میشه. یکی از علل شکست شوروی در امر کشاورزی هم همین عدم توجهش به این احساس مالکیت در بشر که یک بار خدمت تو عرض کردم مجبور شدن تا حد زیادی مالکیت رو در زمین‌های کشاورزی اینها به رسمیت بشناسن و اجازه بدن که کشاورزا مثلا دو تا گاو داشته باشن، چند تا گوسفند داشته باشن، یا بعضی اراضی رو میوه که کشت میکنن یا بعضی سبزیجات محصولشون به دست خودشون برسه. و ضمناً اگر کسی در اثر فعالیت بیشتر درآمد بیشتری داشت بتونه اون درآمد رو پسنداز بکنه و بعد از مدتی مثلا خونه‌ای بخره. این جذب میکنه مردم رو، رغبتشون رو به کار کردن افزایش میده. چون اگر این کارها انجام نشه خطر رشوه‌خواری مملکت رو تهدید میکنه و این خطری بود که در شوروی پدید اومده بود و هنوزم به مقدار زیادی وجود داره و اغلب کسانی که از یک دانش بیشتری برخوردارن، شعور بیشتری دارن، فنشون قوی تره، بالاتره، اینها ناچار رو آورده بودن به سمت رشوه خواری و از طریق رشوه خواری این حس خودشونو اقنا میکرد. من یه مورد بسیار ملموس خدمتتون عرض بکنم. سفری بود بنده رفته بودم به اتفاق یه عده برای یک کنگره در مسکو سال 58، اوایل سال 58 تیر ماه، هنوز مثلا 5-6 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود. اونجا یکی از نکاتی که خیلی توجه منو جلب کرد مسئله انعام دادن در رستوران ها و کافه هاست. وقتی که می رفتیم مثلا در یه جای غذا بخوریم تا به اون گارسون و پیش خدمت انعام نمی دادیم قبل از هر کاری ها اول باید انعام داد، برای اون غذا نمی آورد چون اونجا همه چیز دولتی بود و اینا همه کارمند دولت بودن. چه من راضی می کردن چه نمی کردن تأثیری به حال اون رستوران و اون کافه نداشت به هر حال، ولی انعامو که می گرفتن فوری اون خدمت مورد نظر رو انجام می دادن. این برای من سوال برانگیز بود که این پول انعام مسلماً فقط به جیب اون گارسون نخواهد رفت. عده کثیر اونجا کار میکنن، این رستوران مدیر داره، معاون داره، آشپز داره، تکنیسیان داره، کارمند فنی داره، خب به هر حال اونا ساکت نخواهند نشست و این مسئله رو لو خواهند داد. چرا پس این عمومیت داره در سطح کشور؟ علت چی؟ تا یه روزی برخوردم به یک آقای مهندسی بود که مهندس متخصص سردخانه بود، تحصیل کرده بود، بسیار آدم فهمیده‌ای بود. با این دوست شدم، این سوال با او مطرح کردم که دلیل چیه که این همه انعام دادن در رستوران ها بابه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. گفت فرض کن که مثلا در یک رستوران یخچال این رستوران خراب بشه، گوشتی که میذارن توش فاسد بشه و نتونه این یخچال اون خدمت مورد نظر برای این رستوران انجام بده. راه کار اینه که رئیس رستوران باید یه نامه به اون وزارتخونه مطبوع خودش بنویسه که آقا یخچال فلان رستوران خراب شده، اکیپ مهندسی بفرستین تا این تعمیر بشه. و به علت اون کاغذبازی که در سطح این کشور رواج داره تا این نامه بره و تا دستور صادر بشه تا گروه مهندسی بیاد حدود یک ماه طول میکشه و در عرض این مدت این رستوران تقریبا فلج، نمیتونه کار خودش انجام بده. دولت هم گوشش به این حرفا بدهکار نیست، سر موقع بررسی امور میاد و صاحب و رئیس این رستوران رو مؤاخذه میکنه که تو اینقدر درآمدت کم بوده، این اهمال شده، این سستی شده، میکشنش به محاکمه و مسائل دیگه. بنابراین این به صورت یک سنت نانوشته در اومده در این کشور، و اون هم مسئله انعام گرفتنه. انعامی که تو میدی این سه قسمت میشه، میره در یک صندوقی سه قسمت میشه، یه قسمت بین تمام کارکنان اون رستوران به طور مساوی تقسیم میشه، یه قسمت دیگه سهم اون کسانیه که گردانندگان بالاتر این رستوران هستن، بسته به قول معروف میگن سرقفلی، این رستوران موقعیت بهتری داره، مشتریای بهتری داره، آدمای بهتری اینجا رفت و آمد میکنن، به هر حال یک موقعیت به خصوصی که در اینجا حکم فرماست الزاماً ایجاب میکنه که اون رئیسی هم که برای سرپرستی اینجا گمارده میشه امتیازی داشته باشه، و اون امتیاز رو به وسیله دادن این پول به رؤسای مافوق میخره. همطور که زمان رژیم سابق میدونید، مثلا استانداری فلان استان ایران اینقدر میبایستی به مافوقش پول بده تا بشه استاندار، یا رئیس فلان داره فلان تو. قسمت سوم این پول در یک صندوقی ذخیره میشه برای همین نوع موارد، به مجرد که مثلا یخچال فلان رستوران خراب شد، رئیس رستوران که با من مهندس سردخانه آشناست تلفن به من میکنه که آقا یخچال ما خراب شد، من بلافاصله میرم یخچالش رو تعمیر میکنم و اون پولی که تو اون صندوق ذخیره گذاشته به من میده، هم کار خودش را افتاده، هم من کارم را انجام دادم، هم از مؤاخذه دولت برکناره، و همین که یک مسئله‌ای که تو این کشور میتونست نارسایی ایجاد بکنه از بین میره. این یک نمونه از این روابط زنجیره‌ای رشوه‌خواری در کشور شورویه که من به علناً به چشم خودم دیدم، و بهترین راه برای جلوگیری از همینم همین مسئله مالکیت خصوصیه که این آقای مهندس یا اون آقای صاحب رستوران یه مقداری اگر احساس مالکیت بکنن تمام این مسئله رشوه‌خواری حل خواهد شد. دو نفر سه نفر که فکر نمی کنم، برای که اونجا سر زور که میشه یا سر شام که میشه تقریبا لب به لب رستوران ها مملوه، افراد داخلی بله، افراد داخلی، خارجی اونجا خیلی معدوده، یه تک و توک خارجی پیدا میشه بله از همه، یعنی این رسم یه سنت نانوشته است، بایستی اجرا بشه. بله بله، اونم از جای دیگه در میاره، به هر حال هر کسی یه کاری داره دیگه. البته خب باز بحث خیلی مفصله، ولی من به طور خلاصه با یه مثال خواستم قضیه روشن بکنم. سوال دیگه در مورد پیمان ورشو و پیمان اتلانتیک توضیح بفرمایید، هدف از تشکیل آنها را بیان کنید. پیمان اتلانتیک یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، که البته ناتو وقتی میگن چهار حرف N A T O، ناتو حروف اول کلمات North Atlantic Treaty Organization، یعنی سازمان اتحادیه اتلانتیک شمالی، یا اتلانتیک همون اقیانوس اطلس، کشورهایی که در حوزه اقیانوس اطلس شمالی قرار گرفتن به اتفاق آمریکا در سال 1949 که برابر با 1328 خودمون میشه یک پیمان نظامی به امضا رسوندن. هدف از این هم قدرت نمایی در مقابل توسعه طلبی شوروی بود، یعنی کشورهای غربی با هم متحد شدن تا اگر شوروی خواست به بلوک غرب حمله بکنه و توسعه طلبی بکنه جلوش بایستن. خب البته شوروی هم یه بلوک شرق برای خودش داره، اونها هم به این بهانه که ما جلوی تجاوزات امپریالیزم رو بگیریم اومدن دور هم جمع شدن، کشورهای اروپای شرقی و شوروی یک پیمان نظامی درست کردن که چون در شهر ورشو پایتخت لهستان این پیمان به امضا رسید، معروف شد به پیمان ورشو. هر دو پیمان نظامی، هدفشون هم مقابله در برابر حریفه، امریکا و کشورهای غربی در مقابل توسعه طلبی شوروی، و شوروی و کشورهای بلوک شرق در مقابله با توسعه طلبی آمریکا. پیمان ناتو 1949، پیمان ورشو 1954. منتها این ظاهر قضیه است، باطن مسئله دیگه ای مطرحه. کشور آمریکا با امضای این پیمان ناتو با متحدان خودش علناً این طور نشون داده که هر کشوری که داخل این پیمان هست، اگر در اون کشور قیامی صورت بگیره، مخالفتی با حکومت انجام بشه و یا قصد سرنگونی حکومت در بین باشه، آمریکا میتونه به بهانه جلوگیری از نفوذ سوسیالیسم و یا شوروی حمله کنه به اون کشور و حکومت مورد نظر خودشو نجات بده. برعکس در شوروی و پیمان ورشو هم همینطور، ظاهر مقابله با امپریالیسمه، ولی باطن اینه که اگر در هر یک از کشورهای بلوک شرق و از به صورتی در اومد که قیام مردمی انجام شد و نتیجتاً میخواست منجر بشه به تغییر حکومت، هم پیمانان ورشو دخالت بکنن با قوه قهریه اون مسئله قیام و نهضت رو از بین ببرن، که چندین مورد تا به حال اتفاق افتاده. آخرینش شما میبینید در ترکیه 2 سال پیش، وقتی که قیام علیه حکومت اوج گرفت، امریکا بلافاصله دخالت کرد، به وسیله نظامیان پیمان ناتو در اونجا کودتایی کرد و حکومت جدیدی رأس کار آورد که 100% سرسپرده آمریکا بود. و یا در پیمان ورشو چندین بار اتفاق افتاده، یکی 1956 در مجارستان که مردم قیام کردن علیه کمونیسم و پیمان ورشو دخالت کرد، مردم رو سرکوب کرد. بار دوم 1968 در چکسلواکی، شهر پراگ، که باز مردم قیام کردن، دوباره به وسیله تانک‌های ارتش پیمان ورشو سرکوب شدن. البته اینا هیچ کدوم شوروی دخالت نداشت، بلکه ارتش‌های پیمان ورشو بودن، چون خودش مستقیماً هیچ وقت دخالت نمی‌کرد، برای که اون وجهه خودش رو لکه‌دار نکنه، به عنوان پیمان ورشو همیشه دخالت می‌کرد. وابسته به شوروی هم دیگه. بله دست داره، عرض میکنم دست نداره، ولی خود سرباز شوروی رو شما نمیبینید. یعنی مثلا از لهستان نیرو میفرسته برای سرکوب چکسلواکی، از مجارستان نیرو میفرسته برای سرکوب لهستان، به این شکله. خود سرباز روس رو شما در صحنه نمیبینید. تا اخیراً بله در افغانستان فرم دیگری پیاده شد که خود شوروی مستقیما دخالت کرد، که البته من یه بار توضیح دادم که این اولین بار بود در تاریخ که شوروی مستقیما درگیر میشد، و این خیلی به ضررش تموم شد، چون مقدار زیادی از وجهه تبلیغاتیشو از بین برد در نزد کمونیست‌های دنیا. این برمیگرده به یک مسئله که معروف به دکترین برژنف. دکترین همون تزه، یعنی تز یا ایده یا دکترین، اینا همه یه معنا داره. این جمله دکترین برژنف اینه: حمله به یک کشور سوسیالیست حمله به اردوگاه سوسیالیسم است. یعنی اینها کل این کشورها رو میهن سوسیالیستی میدونن و میگن حمله به هر نقطه‌اش در حکم حمله به تمامش. حمله به یک کشور سوسیالیست حمله به اردوگاه سوسیالیسم است. پس ما حق داریم به هر نقطه‌ای که حمله شد به اونجا کمک برسیم. یا در حقیقت سرکوب بکنیم هر قیام و نهضت. و مسئله افغانستان هم میدونید که بهانه شوروی این بود که آقای حفیظ الله امین دومین رئیس جمهور کمونیست افغانستان رو عنوان کرد. این آقا سرسپرده سازمان سیا بود و جاسوس آمریکا بود. خب البته یه اتهام فکر من بی‌پایه بود، برای توجیه عملیات آیندهش این حرف صورت می‌گرفت. و ما به تقاضای کسی که کودتا کرده، یعنی ببرک کارمل و حفیظ الله امین از کار انداخته، برای جلوگیری از توطئه امپریالیسم آمریکا ناچار به دخالت شدیم، که اینطور توجیه کرد حرف کار خودش. البته باز مسائل راجع به این دو پیمان خیلی مهمه. فقط من یه نکته عرض کنم که به طور کلی فلسفه به وجود اومدن پیمان اتلانتیک شمالی که باعث شد بعدش پیمان ورشو هم به وجود بیاد، مقدار زیادی مربوط به مسئله ایرانه زمان مصدق. بحث خیلی مفصله، بخوایم صحبت بکنیم جریان چی بوده خیلی طول میکشه. فقط خلاصه عرض میکنم، زمانی که در ایران نهضت ملی حرکت کرد برای بیرون انداختن انگلیس ها در پشت پرده با آمریکایی ها روابطی برقرار کردند و از اون حالت ظاهر صلح دوستی آمریکا که اون موقع هنوز چهرش رو نشده بود در جهان و همه آمریکا رو به عنوان کشور بی‌طرف صلح دوست می‌شناختن، آمریکا رو وارد صحنه ایران کرد و به حمایت از نهضت ملی بلند شد آمریکا برای اینکه بتونه نفوذ بکنه در بین نهضت ملی و از درون تخریب بکنه، که البته مصدق به علت اون روحیه سازشکاری و لیبرال مزاجیش فریب خورد و افتاد به دامن آمریکایی‌ها و غلطید در گردابی که آمریکایی‌ها ساخته بودن تا بالاخره نابود شد. ولی یکی از مسائل عمده در زمان مصدق این بود که آمریکا کجدار و مریض رفتار میکرد، یعنی هم طرفداری میکرد از حکومت مصدق و هم هیچ کمکی رو در اختیارش نمیذاشت، بلکه اجازه میداد وضع اقتصاد ایران به سمتی بره که این بحران اقتصادی کمر حکومت بشکنه، مردم رو ناراضی بکنه، تا سرانجام اگر امریکا کودتایی به ثمر رسوند مواجه با مخالفت مردم نشه. این برنامه امریکا بود. منتها مصدق چون در یک گردابی گیر کرده بود هم نمیتونست علیه امریکا اقدام بکنه، چون امریکا در تمام تبلیغاتش از مصدق حمایت میکرد، ولی ضمناً هم هر اقدامی که مصدق میکرد کمک بگیره از امریکا، وام بگیره، صنعت راکت نفت رو به کار بندازه، امریکا بهانه میآورد و نمیداد. تا سرانجام مصدق به این فکر افتاد که از شوروی کمک بگیره. البته نه کمک بگیره، بلکه بره به سمت شوروی، یه مقداری با اونها مذاکرات دوستانه انجام بده، شاید آمریکا تحریک بشه و از ترس افتادن ایران به دامن شوروی اون کمک هایی که وعده داده و تفره میره در اختیار مصدق بذاره. موقعی که مصدق روابط حسنه رو با شوروی برقرار کرد و شوروی هم خیلی استقبال کرد و گفت ما حاضریم نفت شما رو بخریم، حالا که تحریم اقتصادی شده و کسی از شما نفت بخره، نفتتون میخریم، طلاهایی که ایران از ما طلبکاره در اختیارتون میذاریم، امریکا بلافاصله پیمان ناتو رو در اروپا تجدید سازمان داد، یک مانور عظیم به کار انداخت، مانوری با شرکت تمام کشورهای اروپایی و فقط صرفا برای اینکه به شوروی نشون بده که ما اینجا قدرتی هستیم و تو نبایستی پاتو از اون خطی که برات تعیین شده جلوتر بگذاری. یه مقداری از قدرت گرفتن پیمان ناتو به علت همین نزدیکی مصدق به شوروی بود. البته نزدیکی مصدق به شوروی به خواست آمریکا بود، برای که به نفعش تموم می‌شد، و همین نزدیک شدن مصدق به شوروی باعث میشد که آمریکا بهانه برای ندادن کمک داشته باشه. این خواست آمریکا بود. منتها برای جلوگیری از وقایع پیش بینی نشده، این مانور پیمان ناتور هم راه انداخت که به شوروی در لفافه بگه که نبایستی از حد خودت تخطی بکنی. و این حد شوروی هم براتون توضیح بدم که چی بود. بعد از جنگ جهانی دوم میدونید اینها نشستن، انگلیس و آمریکا و شوروی، طی دو سه تا کنفرانس دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و این تقسیم باعث شد که ایران و منطقه عربی خاورمیانه مال آمریکا و انگلیس بشه و شوروی حق دخالت در این کشورها رو نداشته بشه. به همین جهت بلافاصله بعد از این تقسیم بندی بود که شما میبینید شوروی از آذربایجان قوای خودش رو خارج کرد و حکومت پیشه‌وری شکست خورد. و به جهت همین تقسیم بندیه که شما میبینید در هندوستان با وجود قیامی که مردم علیه انگلیسا کردن و آمادگی فراوانی که کشور اروپای شرقی که شوروی گرفت اونجا را از دست هیتلر، آمریکا کوچکترین اعتراضی نکرد چون سهم شوروی بود. حدی که تعیین شده بود میبایستی در اختیارشون قرار بگیره. و یا چین، شما میبینید که بلافاصله بعد از امضای این قرارداد آمریکا حمایت خودش رو از حکومت ژنرال چانگ کایچک در چین برید و باعث شد کمونیست ها به رهبری ماو در چین پیروز بشن. این تطبیق این مسائل خیلی نکات رو روشن میکنه، به خصوص این که شما ببینید شکست حکومت پیشه‌وری در آذربایجان دقیقاً 21 آذر 1325 بود، روزی که حکومت وابسته به شوروی در آذربایجان از بین رفت. و درست 14 روز بعدش آمریکا قوای خودش از چین کشید بیرون، یعنی آذربایجان از شوروی گرفت، چین رو در اختیار کمونیست ها قرار داد و قوای ماو شروع کردن به پیشروی بدون هیچ نوع مانعی، چون بزرگترین حامی حکومت ژنرال چانگ کایچک در چین آمریکا بود و وقتی این حمایت رو برداشت کمونیست ها رفتن رو به سوی پیروزی. حامی حکومت پیشه‌وری هم در آذربایجان شوروی بود. وقتی که این حمایت برداشت اصلا خود مردم تبریز پیشه‌وری رو بیرون کردن. ارتش شاهنشاهی که این همه بوق و کرنا می‌زدن دو روز بعد از قیام مردم تبریز علیه پیشه‌وری تازه وارد تبریز شد. روزی بود که پیشه‌وری فرار کرده بود، یعنی مردم تبریز پیشه‌وری فرار داده بود، ارتش شاه دو روز بعد تازه وارد شد. بنابراین این پیمان ناتو یکی از دلایل قدرت گرفتنش مسئله ایران بود و زمان مصدق، که هم مصدق رو باعث شد گرایش به سمت شوروی پیدا کنه و همین مانور رو ترتیب داد که به شوروی بگه حق نداری زیاده از حد پیشروی بکنی و در همون حد مذاکرات دوستانه باشه، که میبینیم این کار به وسیله شوروی اطاعت شد، چون با وجودی که دائم شوروی و حزب توده از مصدق پشتیبانی می‌کردن ولی تا آخرین روز حکومت مصدق شوروی یک قطره نفت از ایران نخرید و تمام اون طلاهای ایران، حدود 11 تن طلا ایران طلبکار بود از شوروی، شوروی به مصدق نداد با اون وضع خراب اقتصادی. و بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد و برقراری حکومت زاهدی، شوروی اون 11 تن طلا رو به حکومت زاهدی داد. یعنی نشون میده که اون مانور پیمان ناتو کارساز بوده و شوروی پا از اون حدی که براش تعیین شده بود جلوتر نذاشت. 21 آذر 1325 حکومتش 21 آذر 1324 شکستش 21 آذر 1300، یعنی در عرض یه سال فقط. که یادتون باشه زمان شاه 21 آذر رو جشن میگرفتن، گفتن روز نجات آذربایجان، روز ارتش، در صورتی که یه چیز واقعا بیپایه بود، اصلا ارتش نقشی اونجا نداشت. خود مردم، و اگر من فرصت شد برای شما ثابت خواهم کرد که نقش روحانیت، یعنی همین آقای فلسفی واعظ خودمون نقش عمده ای داشت. یک هفته قبلش آقای اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید فوت کرده بود در نجف، حالا انحراف قضیه است ولی بد نیست بگم، آقای اسد ابوالحسن اصفهانی فوت کرده بود در نجف. در تهران مجالس عزاداری، مجالس ترحیم مفصلی به راه افتاد. آقای فلسفی تو میدون توپخونه، اون وقتا میدونید معروف بود امارت شهرداری، شمال میدون توپخونه امارت شهرداری بود، اونجا وایساد نطق کرد، راجع به آقای اسد ابوالحسن صحبت کرد مفصل. ضمناً یه چند جمله خیلی جالب گفت، چون ایشون یه حالت جذبه‌ای داره بیانش، خیلی گیراست. گفت که تمام ملت ایران امروز عزادارن، همه جا مجالس ترحیم، همه جا مردم سر و سینه زنان سوگواری میکنن، ولی مردم تبریز، مردم تبریز مرجع بزرگ خودشون از دست دادن، ولی حکومت پیشوری نمیذاره مسلمانان تبریز اقلا یه مجلس عزاداری تشکیل بده. همین یه جمله، باور بفرمایید، همین یه جمله مردم تبریز ریختن تو خیابون و دو روز بعد پیشوری از تبریز فرار کرد. این در زمان شاه میدونید خب تاریخ تحریف میشد و هیچ وقت نمیذاشتن این مسائل در کتب نوشته بشه. بعد از انقلاب متاسفانه اینقدر مسائل پیش اومده که کسی فرصت رسیدن به این مسائل نداشت. انشاءالله در آینده که یه مقداری اوضاع آرومتر شد، فرصت بیشتری برای محققین پیش اومد، بایست این مطالب نوشته بشه تا ببینید که نقش فوت فقط یه رهبر، یک مرجع تقلید، چه اثر و چه نقشی میتونه داشته باشه. و صحبت‌های یه واعظ، یه واعظ معمولی بود آقای فلسفی اون وقتا، اون ارزش و کیفیتی که امروز ایشون دارن سال 25 که نداشت، یه واعظ معمولی، یه نطق یه واعظ معمولی تو میدون توپخونه، ببینید چه اثری میذاره و چه جریان سیاسی تو مملکت به وجود میاره. البته باز عرض کردم اینا که گفتم خیلی خلاصه بود. سوال دیگه ما مثل که امروز دیگه به بحث خودمون نمیرسیم. بله عرض کنم که یه سوال دیگه هست، میگوید شما فرمودید که وقوع انقلاب اسلامی آمریکا را غافلگیر نکرد به علت تجربه هایی که در برخورد با انقلابات دیگر داشت، که این امری است نادرست، چرا که حتی رئیس سازمان سیا ترنر گفته بود که وقوع این انقلاب را نتوانسته بود پیش بینی کند، که البته سیاست امیدواری آمریکا بعد از انقلاب در جهت مهار آن و بست نفوذ عوامل خیش و کاهش حملات خود به انقلاب اسلامی سوای مطلب فوق است. بله این برادر کاملا درست نوشتن. آقای رئیس سازمان CIA دقیقا گفت که ما غافلگیر شدیم، وقوع انقلاب رو نتونستیم پیش بینی بکنیم، برای اینکه اونها انقلاب ما رو در یه جهت دیگه پیش بینی میکردن، نه این انقلابی که به وقوع پیوست. مطلب اینه که آمریکا دقیقاً میدونست در ایران چه اتفاقاتی داره میفته. خیلی راحت، یعنی گزارش هایی که از سازمان CIA موجوده پیشبینی میکرد که در ایران مردم مخالفتشون با شاه داره اوج میگیره و وضع حکومت شاه به جایی رسیده که تقریباً نمیشه امیدی بهش داشت. اینا رو پیشبینی میکرد، ولی وقوع انقلاب این شکلی رو پیش بینی نمی‌کرد. مسئله همینجاست. ببینید امریکا در ایران دنبال چی بود؟ چه چیز در ایران برای امریکا اهمیت داشت؟ مسلماً شاه به عنوان یک آدم نمیتونست اهمیت داشته باشه برای امریکا، برای که این آدم پس فردا هزار حادثه براش پیش میاد، حتی نکشنش، خودش ممکنه بمیره. و با اون اطلاعی که امریکا از وضع سلامتی شاه داشت و میدونست که سرطان خون داره، بنابراین نمیتونست هیچ وقت سیاست خودش رو روی فرد تنظیم بکنه، این شخص اینو نگه داره یا اینو تقویت بکنه. برای امریکا چیزی که در ایران مهم بود چی بود؟ ارتش ایران بود. ارتش ایران مهمترین پایگاه استحکام استعمار امریکا در ایران بود. این اهمیت داشت، برای اینکه این ارتش وقتی در اختیارشه هر آدمی رو میتونه با اتکا به حمایت این ارتش در رأس قدرت نگه داره، هر کسی رو، همونطور که دیدید بختیار رو داشت نگه میداشت با اتکا به حمایت ارتش. پس ارتش مهمترین ابزاره برای سلطه بر یک کشوری. وقتی که ارتش در یک مملکت حمایت بکنه از یک فرد، بدونین اون فرد جایگاه ثابت قدرت داره. بنابراین آمریکا براش در ایران ارتش مهم بود، نه شخص شاه. شاه نباشه هر شاهک دیگه هیچ مسئله نیست، میتونه در عرض یک ماه با حمایت ارتش اینو برسونه به همون پایگاه قبلی. چیزی که امریکا پیش بینی نمی کرد از هم پاشیدن این ارتش بود. این بود که امریکا رو دوچار سرگیجه کرد. شما اطلاع ندارید حتما، یک نواری هست در آرشیو محرمانه اداره رادیو که این نوار در ستاد ارتش روز دهم بهمن 1357 ضبط شد. محرمانه فرماندهان ارتش قره‌باغی، ربیعی، خسروداد، بدرعی، اینها نشستن تو ستاد ارتش روز دهم بهمن. تازه خبرگزاری ها خبر دادن که امام هواپیمایی کرایه کرده و میخواد بیاد ایران. اینا جلسه کردن که چیکار بکنیم. تو این جلسه آقای هایزر آمریکایی هست. این نوار حدود 3 ساعت و جالب این که این افراد شرکت کننده در این کنفرانس خودشون خبر نداشتن که این نوار داره ضبط میشه. این نوار رو ساواک ضبط کرده بود محرمانه برای خودش که اگر یه روزی شاه برگشت این نوار رو در اختیارش بذاره که شاه بفهمه که فرماندهان ارتشش چه حرفایی زدن با هم دیگه. البته بعد از انقلاب خب این نوار افتاد دست مقامات جمهوری اسلامی و حالا تو آرشیو محرمانه هست. تو این نوار تمام این مسائل افشا میشه که اینا چی میخواستن. دو دسته بودن این کسانی که صحبت میکرد. یه عده که با جنرال هایزر آمریکایی هم عقیده بودن، حرفشون این بود که اینها هم عبارت بودند از آقای قره‌باغی تیمسار ربیعی فرمانده نیرو هوایی شاه دیگه فراموش کردم، یه نفر دیگه هم بود. اینا یک طرف، نه خیر ناجی نبود، طرف دیگه خسروداد، رحیمی، بدرعی، نخ فقط نظامی ها بود، اویسی اون موقع فرار کرده بود نبود. به هر حال این طرف دیگه، این طرف خسروداد و رحیمی و اینها حرفشون این بود که آقا ما باید هر طوری شده ولو با سرکوب شدید نذاریم، به قول خودشون، حرف خودشون، کمونیست ها پیروز بشن. یعنی تمام این انقلابیون میگفتن کمونیست ها، اینایی که کمونیست هایی که عمامه گذاشتن سرشون، اینا نباید پیروز بشن. یکی میگفت باید اینا رو کشت، میگفت باید 100,000 نفر رو کشت. خسروداد میگفت نه آقا 1,000,000 رو باید کشت. یعنی اونجا چونه میزدن سر تعداد آدمایی که باید بکشت. این طرف قضیه آقای ربیعی فرمانده نیرو هوایی میگفت آقا چی رو باید کشت؟ مگه اینا پشنگ که بکشی؟ این آقایی که تو میخوای بکشی این کیه؟ این چه آدمیه؟ اینی که کره مریخ نیوردی، این یه آدم، یه سرباز، پسر خالش، نوه عمش، پسر عموش تو همین مردمه. این که بر نمیگرده که پسر عموی خودشو بکشه. نتیجه این کار شما اینه که ارتش از هم پاشیده میشه، از بین میره و ما این ارتش رو لازم داریم. هایزر طرفدار این گروه و میگفت که آمریکا ارتش رو در ایران لازم داره، شما به هیچ وجه نباید اقدامی بکنید که این ارتش رو در روی مردم قرار بگیره و از هم پاشیده بشه. بحث خیلی مفصل بود و در سر آخر اینها راضی شدن که به این دستور اطاعت بکنن و ارتش رو رو در روی مردم قرار ندن. ربیعی اونجا یه حرف جالبی زد، گفت آقا پریروز یادتونه 8 بهمن جلوی دانشگاه مردم سینه‌شون رو وا می‌کردن، می‌گفتن بزن؟ چجوری می‌خواید مردم بکشین؟ از چی می‌خواید بترسونید؟ یه جمله‌اش دقیقاً یادم، می‌گفت که خمینی رفته توی قلب این سرباز، نوک انگشت سرباز نشسته، این سربازی که می‌خواد این ماشه رو بکشه نمی‌تونه بکشه، خمینی نمی‌ذاره بکشه. این حرفش، ببینید تو جلسه ستاد ارتش. اتفاقا در همون موقع که این بحث جریان بود یه نفر از این درجه دارا میاد تو و میگه آقایون همین الان خبر رسیده که خمینی در پاریس، حالا من این جمله اونو میگم بدون توهین، خمینی در پاریس گفته که تا به اختیار استعفا نده نمیپذیرمش. اینا گفتن ای داد بازکارمون، یعنی یه قری زدن. همون موقع بود که بختیار قصد کرده بره پاریس، امام فرمودن که باید استعفا بده تا بیاد، همینجوری نمیپذیرم. به هر حال مسئله مهم برای آمریکا حفظ ارتش بود و احساس میشد که اگر این ارتش مقابل ملت بیسته، جز از هم پاشیدن ارتش هیچ نتیجه دیگه ای نخواهد داشت. یه استدلال دیگه هم اونجا شد، خیلی جالب بود، میگفت خب آقا اینا بیان مگه چیکار میکنن؟ اینا یه مش آخوندن، اینا که سیاست بلد نیستن، 3 ماه دیگه فلج میشن، ما ارتشو داریم، باز رأس کاری. ببینید باز همش اتکا به ارتش بود. گفت اینا که بلد نیستن مملکت رو بگردونن، محتاج ما میشن، باز ما ارتش. مرکز تمام قدرت ها ارتش بود و آمریکا روز 22 بهمن که ارتش رو از دست داد، اون موقع گفت غافلگیر شدی. ارتش شامل 3 قدرت: فرمانده، جنگ افزار، سرباز. جنگ افزار در اختیار فرمانده است همیشه، هر مرامی فرمانده داشته باشه طبق همون مرام این جنگ افزار کار میکنه. سرباز هم از ملت، 2 سال میاد خدمت میکنه برمیگرده. سرباز مسئله نیست برای یک ارتش، چون به هر حال موقتیه و هر جوری تعلیمات بهش داده بشه طبق اون تعلیمات عمل میکنه. مهم در ارتش فرمانده است. پس امریکا قدرت و پایگاهش در ایران فقط فرماندهان ارتش بودن و روز 22 بهمن این فرماندهی ارتش از هم پاشید و اون روز روز عزای آمریکا. که خب البته بلافاصله با ایجاد دولت موقت امریکا با بررسی‌هایی که کرد دید نه، هنوز کاملا امید خودش از دست نداده و میتونه به روند کار امیدوار باشه و به مرور با نفوذ که میکنه به خواسته های خودش برسه. که همطور که ایشون نوشتن و صحیح هم هست، سیاست امیدواری آمریکا بعد از انقلاب واقعیت داشته و به وسیله نفوذ عوامل خودش خب میتونسته خیلی کارا بکنه. همین برادر سوال دیگه ای دارن، آیا به جا نیست که به جای پرداختن به اردوگاه شرق و کیفیت برنامه و طرق تحقق نظریات آنان به گفته امام به شیطان بزرگ و دشمن اصلی می پرداختید و نقشه ها و شگرد و ترفند ها و اهرم ها و پایه های آنها را بازگو نموده، خط مش نفوذی آنها را در رابطه با کل جهان و به خصوص جهان سوم مشخص می کردید و شناخت لازم را در جهت درگیری امت ما با این ام الفساد قرن می دادید؟ این انتقادیه به شخص من که چرا پرداختن به اردوگاه شرق و کیفیت برنامه ریزی و طرق تحقق نظریات شد و به آمریکا نپرداخت. شما اگر مختصر دقتی بکنید به 7-8 ماه اول انقلاب در ایران، وقایع کردستان، وقایع گنبد، وقایع خوزستان، آشوب‌های خیابانی، یک نفر بود در این آشوب‌ها که شعار به طرفداری آمریکا بده؟ هیچ کس نبود. اصلا جرأت نمی‌کردم چه کاری بکنه. تمام اینها شعارهای چپی می‌دادن. از کردستان و گنبد و خوزستان و همین آشوب‌های خیابانی، اعتصاب‌های کارخونجات، تمام کارشکنی‌هایی که می‌شد همه به نام کمونیسم. ولی تماماً پشتش آمریکا. حالا ما در بحث‌های آینده موقعی که به مسئله شیلی رسیدیم دقیقاً این موضوع رو لمس خواهید کرد که نهضت شیلی و سرنگونی سالوادور آلنده به وسیله آمریکا طراحی شد ولی به وسیله کمونیستا اجرا شد. پس ما شناخت ترفندها و راه‌های کمونیستا رو وقتی بررسی می‌کنیم در حقیقت منظوری جز این نداریم که شگردهای آمریکا رو بررسی بکنیم. آمریکا هیچ وقت برای شکست دادن یه نهضتی به عنوان آمریکا وارد نمیشه، همیشه با نقاب چپ وارد میشه. حالا در ادامه بحثامون که مسلما فرصت خواهیم داشت وقتی به بررسی گروه‌های سیاسی ایران پرداختیم میبینید که چند نفر از اینها کمونیست های آمریکایی هستند. این تذکر مفیدی بود، ولی همین ام الفساد قرن و همین شیطان بزرگ با نقاب کمونیسم وارد میشه نه با نقاب آمریکایی. آیت الله سرخ یادتونه، آقای شیخ زدی، ایشون معروف بود به آیت الله مارکس، ولی کی بود؟ سرسپرده آمریکا، حقوق بگیر ساواک، کسی که کعبه آمال کمونیست ها بود در کردستان، کسی که تمام تبلیغات ضد جمهوری اسلامی رهبری میکرد با چهره چپ، ولی در حقیقت حقوق بگیر آمریکا و ساواک. پس شناخت اینها خیلی مهم. یه بحث سوال دیگه هم هست که من یه بار توضیح دادم، نوشتن آمریکا برای دفع برژنف هیئت فرستاده بود، چطور این عمل ما دهنکجی به آمریکاست؟ یعنی آمریکا خودش هیئت سیاسی فرستاده بود برای دفن برژنف، ما که فرستادیم چرا مال ما دهنکجی به آمریکاست؟ خب این واقعیت برای که آمریکا با شوروی روابط گسترده سیاسی اقتصادی داره، روابط فرهنگی داره حتی. بنابراین تشریفات دیپلماتیک ایجاب میکنه که اون این هیئت رو بفرسته، نمیتونه نفرسته، قطع رابطه سیاسی که ندارن. در مورد ایرانم که ما فرستادیم، ما هم با شوروی روابط مختلفی داریم، این همه هیئت اقتصادی میره به شوروی، مال اونا میاد به اینجا. پس عرف دیپلماتیک هم ایجاب میکنه که ما به هر حال بعضی ضوابط رو مراعات بکنیم. و در مورد شوروی ما واقعا نمیتونستیم مثل آمریکا رفتار بکنیم و آمریکا هم که رفتار کرده اون هم اجبار داشته از نظر عرف دیپلماتیک. وقت تمومه. مهمترین سوال که یکی از برادران جلسه پیش دادن اتفاقا به موضوع روز میخوره، به بحث گذشته ما هم میخوره، مسئله حزب توده است. سوال کردن شما بالاخره نگفتید که چرا حزب کثیف توده جمهوری اسلامی را تایید میکند. جواب هایی که بنده دادم اقنا نکرده ما رو، جواب بهتری بدید. با توجه به جریان هایی که پیش اومده من فکر میکنم اجازه بدین یه بحث مفصل تری داشته باشیم که هم روشنگر باشه، هم این برادرمون رو اقنا بکنه. چون ساعت 6 جلسه رو ختم می‌کنیم.